با نام او و با سلام غزل 264 رو پیش رو داریم. خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز، پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز. این غزل رو تا بیت سوم شرح کردیم، نسخ بدلها رو با یک دیگر مقابله کردیم، به بیت چهارم رسیدیم. دوستان شنونده به بنده رخصت بدن که بیت سوم رو با شما گرامیان بار دیگر مرور کنیم. این بیت رو به سه قرائت، به سه شیوه می شود خواند. در یکی از مجموع مقالات استاد روانشاد فروزانفر به گونه دیگر این مصرع رو خوانده بودند، یعنی آلوده رو به چشم نیفزوده بودند و چشم آلوده نظر استاد خوانده بودند. چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است. چشم آلوده نظر که یعنی چشمی که نظرش آلوده است. اما به راستی منطق قرائت و روایت این مصرع، ای کاش استاد روانشاد حضرت آقای فروزانفر ادله دیگر نیز در ذیل روایتشون به دست می‌دادند که نمونه‌های متفاوتی رو آیا در منابع پیشتر نشان داشتند یا نه. این مصرع بسیار دشوار اون گونه خواندن، چشم آلوده نظر، در صورتی که به سادگی می توانیم این بیت رو به دو قرائت بخوانیم و هر یک از دیگری لطیفتر و فصیح‌تر. قرائت اول این گونه خواهد بود که چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است. روایت دیگر، چشم آلوده نظر بر رخ جانان نرواست. جز این دو روایت و قرائت تصور می کنم سیاق سخن، منطق غزل به ما رخصت نمی دهد که چشم آلوده نظر بخوانیم، وقتی که به همین سادگی می توان چشم آلوده نظر خواند، چشمی که نظرش آلوده است، یا وقتی که می توان چشم آلوده نظر بر رخ جانان، تصور می کنم کار رو ساده تر می کنه. بر این پایه مصرع نخست این بیت رو با قرائت‌ها و نسخ بدل‌های دیگر نیز میتوان خواند که در جای خود به پیشگاهتون عرض خواهم کرد. متأسفانه پاره‌ای از مصححان این بیت بلند بالا و درخشان رو در اضافات یا در حاشیه ضبط کردند. این بیت یعنی بیت سوم از ضبط علامه قزوینی و دکتر غنی از هر حیث بیت بالا و درخشانی است و مصححانی که همانند استاد بزرگوار دکتر نیساری در حاشیه و یا در الحاقات و اضافات ضبط کردند، ادله‌ای رو برای کار خود برنشمردند. سه نسخه این گونه ضبط کرده: چشم آلوده نظر بر رخ جانان نرواست، ولی ضبط‌های معمول و متداول همین گونه ضبط کردند که ملاحظه می‌فرمایید. چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، مثل نسخه خلخالی و دیگران. بر رخ او نظر از آینه آینه به طور کلی در ادب ما استعاره از چشم است. خواجه چند بار این واژه رو دقیقاً به معنی چشم به کار برده است. بر رخ او، بر رخ جانان، او برمیگردد به جانان، نظر نگاه از چشم پاک بینداز. به سر سبز تو ای سرو، سرو که اشاره به محبوب باشد و چه شبهش در واقع بالا بلندی یار است، می‌فرماید به سر سبز تو سوگند ای سرو. این به می‌تواند در فارسی نیز به سوگند باشد. به سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم ناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز. تو را سوگند می دهم به سر سبزت که آن هنگام که به خاک تبدیل می شوم یا در خاک روی پنهان می کنم، هر دوی این معنی رو می توان لحاظ کرد. البته چندین دست نوشته به سر سبز تو ای سرو که چون در برابر جر، به سر سبز تو ای سرو که چون خاک شوم ناز از سر بنه، دست کم وقتی در خاک خفتم تو همانند سروی بر خاکم سایه بر خاکم فرو بیفکن، ناز رو از سر بنه. اینجا به سرو ناز نیز اشارت دارد که پیش از این عرض کردیم سرو ناز یکی از انواع سرو هاست. ناز در آن هنگام که در خاک روی پنهان کنم و یا آن هنگام که خاک شوم، ناز رو از سر بنه و سایه لطف رو بر این خاک فرو بیفکن. همینجا عرض کنم چون 25 پشتوانه خطی دارد و گر تنها 3 پشتوانه، بر این پایه دوستان بسیار گرامی شنونده حتما ما چون اجازه بفرمایید ضبط کنیم، زیرا 35 پشتوانه دارد. از نسخه های بسیار کهن، یعنی در واقع عرض می کنم همه نسخه های کهن الا نسخه خلخالی و نور عثمانیه همه چون ضبط کردن در برابر گر، به سر سبز تو ای سرو آن هنگام که چون هنگامی که خاک شوم ناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز. اما بیت 5، دل ما را که زمار سر زلف تو بخست، اگر التفات داشته باشید پیوسته عرض کردم خستن به معنای زخمی شدنه. این که ما به دوستان خود میگوییم خسته نباشی، عبارت ناخوش و ناپسند و ناپخته است، زیرا میگوییم زخمی نباشید. به سر جراحت رو اصولا هر جا جراحت ببینه یا زخمی بشه، خون فوران بزنه، از مصدر خستن استفاده میکنه. دل ما را که زمار سر زلف تو مجروح شد، خسته شد، زخمی شد، حال از لب خود به شفاخانه تریاک انداز. شفاخانه تریاک، ما با شفاخانه تریاک مشکلی نداریم، اما براستی لب محبوب رو به تریاک تشبیه کردن، اینجا دیگه نیستیم جلوی حضرت خواجه و ازش خواهش میکنیم همین یک بار رو اجازه بفرمایند که این گونه ترکیبات رو از خواجه نازنین بشنویم و از این پس لب محبوب رو به تریاک که اصلاً وجه شبه خوشی با یکدیگر ندارد به گونه‌ای لحاظ نکنیم. در هر صورت دل ما را که می‌دانیم زلف رو از آنجا که به گونه‌ای در انتهای زلف خمیدگی است به سر مار تشبیه کردن، این رو هم نمی‌پسندیم. یا عبارت عقرب زلف کجت با قمر قرینه، این رو هم نمی‌پسندیم. زلف محبوب رو به مار و عقرب تشبیه کردن خیلی در خور نیست. خوشبختانه خواجه نازنین ما خیلی از این ترکیبات، شاید این برای نخستین بار باشه، به کار نبردند. اما پیداست که خواجه نیز نتوانستند از این تشبیه و کنایه و استعاره‌ای که هنرمندان به گونه خو می‌گیرند با آنها، یک بار به گونه تأثیر پذیرفتند. اما در دیوان دیگران از آغاز تا انجام آثار اونها رو لبریز از این ترکیب‌های ناسخته و ناخوش می‌نگریم. در هر صورت می‌فرماید که دل ما رو که از مار سر زلف تو به گونه‌ای جراحت برداشته زخمی شده، از لب خود حال با بوسه‌ای او رو از اون سم کشنده، اینجا مشکل داریم. او وقت مجبور میشیم. چرا تریاک رو آوردیم؟ به خاطر اینکه تریاک نوعی پادزهر است، برای دفع سم به کار می رود. اون وقت مجبوریم که بپذیریم زلف محبوب سمی است. اون وقت کل این مقدمه ها همینطور بی پشتوانه دقیق علمی رها می شود. بر این پایه شاعر بسیار باید التفات کنه که تشبیهی اگر به کار می برد، اگر کنایه و استعاره‌ای در سخن خود به کار می برد، به گونه‌ای نتیجه آن اسای ادب به ساحت محبوب و ممدوح و معشوق نباشد. مگر اینکه گفتند ادبا مدح شبه ذمی باشد، ذم شبه مدحی باشد، یا از این دست آرایه ها که هرگز دست کم مطلع غزل این گونه می نماید که شاعر مقصودی از این دست نداشته است. اینجا شفاخانه تریاک، شفاخانه یعنی بیمارستان، جایی که آدمی شفا می یابد. اینجا اون وقت به راستی هر چه من می اندیشم که با مصرع نخست اینا رو چگونه آشتی بدم، میبینیم که کار لنگ میزنه. تریاک رو ما مجبوریم که در برابر پادزهر به کار ببریم. اگر شخصی از مارگزیدگی، زنبورگزیدگی زخمی شده و سم در بدنش جریان داره، حالا من مقدار رو نمیدانم، ولی در منابع پزشکی و سنتی هست که اندکی از این ماده به گونه میخوراندن یا چه، که اون وقت اون بیمار شفا میافته. ملک این مزرعه دانی که ثباتی نکند، بر این پایه آتشی از جگر جام در املاک انداز. املاک میدانیم جمع ملک، زمین و ملک و مال و اینا. ملک و املاک یا التفات داشته باشیم که به گونه آرایه جناس اشتقاق است. ملک این مزرعه دانی که ثباتی نمی کند. به ما وفا نمی کند. ملک این مزرعه اگر می دانی که به ما وفا نمی کند، بر این پایه آتشی از جگر جام در املاک انداز. جگر جام باده را می گویند. آتشی از آن باده در املاک بینداز و بسوزان. اشاره به اون چند جرعه افشاندن جام نیز هست که چند جرعه از جام بر خاک می افشاندند. خواجه به این نکته نیز اشارت داره. غسل در اشک زدم که اهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. بنده نمی دانم آیا مستری در زبان فارسی ذیل غسل زدن داریم یا نه؟ بنده دست کم ندیدم. بر این پایه پاره ای از نسخه های متأخر مثل نسخه استاد فرزاد که هیچ اعتباری هم نداره زیرا از نسخه های سده دهمی است و پشتوانه کهنی نداره، قوته در اشک زدم ضبط کردن. حتما اون ضبط ذوقی است و کاتب اهل ذوق بوده، یافته که غسل زدن که معنی نداره، پس از قوته زدن از این مصدر استفاده کنید. قوته در اشک زدم که اهل طریقت گویند پاک شو. یه مشکل اینجاست، با قوته زدن آدمی پاک نمیشه. وضو و غسل و تیمم است که از مطهرات و پاک میکنه آدمی رو، دست کم در شریعت ما. و اینکه هزار بارم کسی قوته بزنه شاید از نظر ظاهری پاک بشه، اما از منظر شریعت پاک نمیشه. از این نظر غسل واژه کاملا دقیقی بوده که خواجه اختیار کرده، ولی با این فعل هرگز به کار نمیره. از این نظر حق رو به صاحبان اون نسخه میدهیم، ولی دریغا که هیچ پشتوانه دقیقی ندارد. در هر صورت غسل در اشک زدم زیرا اهل طریقت، ارباب سلوک، اهل نظر، اهل معرفت این گونه میگویند که در آغاز پاک شو پسانگاه بران پاک نظر بیفکن. باز اینجا یک مشکل دیگر داریم. دیده انداز به هیچ وجهی مصدر دقیقی نیست. در ادب پارسی هرگز دیده انداز هیچ کجا به کار نرفته است. تازه ما رو نظر انداز هم حرف داریم. دیگه دست کم نظر افکندن، نظر انداختن رو پذیرفته ایم. اما دیده انداز رو من نمی دانم چه باید بگویم. همه نسخه هارم تلاش کردم و دیدم چیزی فراچنگ نیامده است. متاسفانه در این بیت دو ضعف تعلیف آشکار دیده میشه، باید به گونه‌ای باهاش کنار اومد. پاک شو اول. این پاک شو اول مقصود خواجه اشارت به بعضی از اعمال زیارت نیز دارد. در آداب زیارت هست که پاره غسل میکنند، پاره وضو میگیرند، پاره دیگر انواع طهارتی که قصد میکنند پسانگاه به زیارت بزرگی یا متوفایی میروند. این مصرع بدان مفهوم نیز اشارتی روشن دارد. تا فردا، وقت خوش.